از تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
10 نفر بر اثر انفجار بمبی در رژه نظامی نیروهای مسلح در مهاباد کشته شدند. ایران میگوید نیروهای نظامیش تنها نقش بازدارنده دارند. 1,100,000 دانش آموز ابتدایی در سراسر ایران سال تحصیلی جدید را آغاز کردند. ساعت 2 بعد از ظهر در تهران، 12:30 در اینجا پراگ، جمهوری چک. اتاق خبر رادیو فردا. بعد از ظهر شما به خیر. فهیمه خضری هستم همراه شما با این بخش خبری. 10 نفر بر اثر منفجر شدن بمب در مراسم رژه نظامی نیروهای مسلح و در کنار مردم تشویق کننده در مهاباد در شمال غرب کردستان کشته شدند. 10 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. واحد مرکزی خبر به نقل از یکی از مقام‌های ارتش جمهوری اسلامی گزارش داد که این بمب زماندار بوده و در درختی که در میان مردم قرار داشته جاسازی شده بود است. بمب در ساعت 10:20 صبح امروز منفجر شد. وحید جلال زاده، استاندار آذربایجان غربی، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است که تقریبا همه مجروحان و کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و 2 نفر از همسران فرماندهان ارشد نظامی مهاباد هم جزو کشته شدگان هستند، اما هیچ کدام از نیروهای نظامی در این حادثه آسیب ندیدند. استاندار آذربایجان غربی عوامل ضد انقلاب را عامل اصلی این حادثه معرفی کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. خبرگزاری مهر هم گزارش داد این انفجار در مقابل جایگاه رژه و در میان زنانی که به تماشای مراسم آمده بودند رخ داده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از قول مدیر کل سیاسی و انتظامی آذربایجان غربی گفته است که این عملیات انتحاری بود است. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، میگوید قدرت نظامی ایران تنها برای بازدارندگی در برابر، به گفته او، طمع ورزان به خاک ایران و برای دفاع از خود است. این گفته ها در پاسخ به اظهارات اخیر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، بیان شده که نسبت به افزایش قدرت نظامی ایران ابراز نگرانی کرده بود. آقای فیروزآبادی همچنین گفته است برتری نظامی ایران تنها به تعداد هواپیماها و محاسبات مادی نیست. ایالات متحده و اسرائیل ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اما هیچگاه اعلام نکردند که قصد حمله نظامی به ایران را دارند. ایران که بارها گفته قصد دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد، درباره پیامدهای حمله احتمالی به این کشور هشدار داده است. 1,100,000 دانش آموز ابتدایی امروز با نواخته شدن زنگ نمادین شکوفه ها سال تحصیلی 89-90 را آغاز کردند. فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، گفته است حدود 6,000,000 دانش آموز ابتدایی از پایه های اول تا 5 ابتدایی سال تحصیلی جدید را در سراسر ایران آغاز خواهند کرد. بنابر آمارهای آموزش و پرورش، 51% دانش آموزان دوره ابتدایی در سال جدید را پسرها تشکیل می‌دهند.
اینجا رادیو فرداست.
ساعت 2:03 است در تهران. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا بودید و حالا فرصت مناسبی است که اگر مجله هفتگی صدای شما کار همکارم ژان خاکسات رو از دست دادید، باز پخش اون رو بشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من ژان خاکزاد کنار شما خواهم بود. در محض آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سعید از شیراز و سعید از اصفهان. امروز 2 سعید در بحث آزاد ما شرکت کردند که من ناچار خواهم بود با سعید 1 و سعید 2 این بحث رو پیش ببریم. در بحث آزاد برنامه امروز به 2 موضوع خواهیم برداخت. نخست در باره سفر آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به شهر نیویورک برای شرکت در 65مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این ششمین باره که آقای احمدی نژاد از زمانی که به مقام ریاست جمهوری در ایران رسید در مرداد ماه سال 1384 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور پیدا میکنند و در این مجمع شرکت میکنند و سخنرانی هایی رو ایراد کردن قبلا و این بار نیز ایراد خواهند کرد. آقای احمدی نژاد شرکتشون امسال در 65مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آیا با سفرهای پیشین ایشون و شرکت ایشون در این نشست تفاوتی داره یا تفاوتی نداره؟ نخست با سعید از شیراز شروع بکنیم.
خب ببینید، من فکر میکنم بیشتر این سفرم تفاوتش جزئی ظاهری با سفرهای دیگه داشته باشه، ولی خب در کل این سفر دیگر رئیس جمهور و مسئولان دیگر کشور هست. ولی خب اون چیزی که مهم هست این هست که آقای احمدی نژاد تونستن در بطن مردم امریکا یک جایی باز کنن برای مردم امریکا، خیلی از حقایق رو روشن کنن. مسلمان برنامه های زیادی دارن، یکیشان دیدار با ایران هست که خب همیشه بوده، یکیش اجلاس هزاره هست و دیگریش هم شرکت در اجلاس سران سازمان ملل هست. کلن حضور آقای احمدی نژاد در امریکا خیلی کمک میکنه به روشن شدن مردم امریکا نسبت به حقایق که میبینیم توی رسانه ها و خلاصه این ها تأثیر گذاشته و خیلی از حقایق روشن شده. من فکر میکنم این بارسترین قسمت قضیه است.
سپاسگزارم نظر سعید رو از شیراز شنیدی و شما سعید در اصفهان.
بله، آقای احمدی نژاد سفر این دورشون خیلی فرق می‌کنه با سفر قبلیشون. توی سفر قبلی زمین چینی نداشتن برای سفر، یعنی توی این سفر مثلا آزادی پاراشوت بود، بعد خواست یه وجهه خوبی از خودش نشون بده توی آمریکا، ولی اینم با شکست مواجه میشه. من مطمئنم تو خود ایرانم دیدگاه مردم نسبت به قبل خیلی فرق میکنه. من خانواده بودم، یعنی توی خانواده بودم که 90% به خودش رای دادیم، ولی الان متاسفانه به جای رسیدیم که از این آقا سرد شدیم، یعنی شاید بگم 80% این 10% شاید اونم زده شده، ولی در اون حد نه که دوری کنه، ولی واقعا از این آقا زده شدیم. چون سیاستش درست تو ایران تو خارج از کشور درست پیاده نکرده. نمیدونم حالا تو این دوره میخواد چه هدفی مثلا اونجا برای خودش تحریف کنه که خودش میگه من میخوام اصلاح کنم، برای اصلاح میام سازمان ملل، در صورتی که خودشون اصلا سازمان ملل رو قبول ندارن. اون وقت میرن برای نشست و اونم 6 دوره. نمیدونم حالا چه اهدافی دارن. نه نظر من بود.
به نظر شما آقای سعید در اصفهان چه حقایقی هست که آقای احمدی نژاد میتونن در آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اونجا به اطلاع مردم آمریکا برسونن و در آمریکا بیان خواهند کرد؟ بفرمایید آقای سعید در اصفهان، بعد پاسخ آقای سعید در شیراز رو هم خواهیم شنید.
آقا ساده نیستیم که مردم ایران توجیه نشدن، ایشون برن آمریکا توجیه کنن مردم آمریکا رو؟ مگه ما نمیدونم از پشت کوه اومدیم نمیشناسیم؟ یا مثلا حالا ایشون فکر کردن با کی طرفن که بیان برن اونجا مثلا یه حقایقی روشن کنن، در صورتی که توی ایران خیلی از چیزا پنهانی داره انجام میشه، خیلی از مسائل پنهانی انجام میشه. مردم تو ایران خودشون میترسن، حس نمیدارن، به خاطر این نیست که مثلا دوست دارن، به خاطر ترسشونه. اگه ترسشون نبود خیلی ها دلشو داشتن بیان تو صحنه و حرفاشون رو بزنن. برای خود آقای احمدی نژاد میدون بهش داده شده، دولت قبلی مگه نبود؟ میدون نداشتن، جلوشون گرفته میشد، پس حرفاشون بسته میشد. ولی این آقا چون زبونشون بازه هر جایی میتونن حرف بزنن، بین مردم میتونن مردم عادی ایران رو توجیه کنن. نه، این آقا نتونستن. اینم نظر من بود.
سپاسگزارم. نظر سعید در اصفهان رو شنیدیم و اما سعید در شیراز.
در مورد صحبتی که آقای سعید در اصفهان فرمودن، این که فرمودن آقای احمدی نژاد وجهه درستی ندارن و وجهه‌ای که میخوان میرن امریکا وجهشون رو درست کنن، ببینید این یه حرفه. خب آدم وقتی حرف میزنه باید تحلیل هم بکنه. این یک. دو، من این که چهره ایران، ببینید در همه جای دنیا گرایش به سمت ایران زیادتر شده. اگر بگید نه واقعا مشخصه که اخبار جهان رو دنبال نمی‌کنید، این یه نکته. این که فرمودن که آقای احمدی نژاد نمی‌دونن چیز دستشون و زبونشون دارن چیزی گفتن، ببینید خب هر رئیس جمهوری تریبون دستشه. ببینید که من گفتم حقایق رو اعلام می‌کنن، از تریبون سازمان ملل منظورم بود. تریبون سازمان ملل فرق میکنه، یه تریبون بین‌المللی هست با یه تریبون ملی فرق میکنه. این هم یه مثلا. مطلب دوم این که ایشون فرمودن میترسن، من میخواستم از آقای سعید در اصفهان بپرسم اگر شما میترسیدین چه تماس گرفتین با رادیو فردا؟ چی شما رو نترسونده که تماس گرفتین با رادیو فردا؟ آیا آزادی نیست؟ این که گفتن حقایق، منظورم حقایق مثل 11 سپتامبر بود، حقایق مثل نبود آزادی در امریکا، حقایق مثل این که 40 میلیون نفر از مردم امریکا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستن. دائما میگن آقا آزادی، آزادی ما اینجور پیشن جان. ببین 80 خورده درصد از رسانه‌های گروهی جهان دست امپراتوری رسانه‌ای است. خب جای خوبشون نشون ما میدن، جای بدشون نشون ما نمیدن. همین انگلستان شما در نظر بگیرید، آقا شمالشون نشون میده، جنوبشون نشون نمیده. چرا متوجه نیستید؟ چون رسانه‌ها بیشتر از اون هست. ببین تو همین کشور مشکل وجود داره، مگه میشه تو کشور مشکل وجود؟ همین امریکاست. آقای مردم ایران هم هست که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نباشن. آقای احمدی نژاد از زمانی که رئیس جمهور شد تحت هر موضوعی مردم رو ورود تحت پوشش بیمه، حتی بابا خانمی که داره خالی میفروشه گفته بیا بیمه رسافی خالی باشه. ببین یعنی تو این حد، این آزادیه. این که شما میفهمین میترسین از چی میترسی؟ شما همین الان بس در خیابون بس هزار تا نمیدونم بعد بیرا به تمام مسئولان مملکتی ببین کی میاد یخت میگیره. زمان رژیم پهلوی من سنم اون زمان قد نمیده، ولی شنیدم از آدمایی هم شنیدم که خب مورد احترام هستن برام. شما اسم اعلیحضرت یک کم زیاد میآوردی کار تموم بود. الان میگن امتحان کن آقای سعید نرسان، خدا وکیلی برو امتحان کن همین الان، برو لب خیابون بس هر چی بعد بیرا از هر کی درخواست بگو ببین کی میاد بگه آقا سعید تو چی گفتی، چرا اینجوری گفتی. تحلیل کنید. اگر میخواید صحبتی رو بگید بگید مثلا فلانی شکست میخوره، تحلیل چیه؟
آقای سعید در شیراز، سپاسگزارم که نظرتون رو بیان کردید و در اینجا من یک سوالی رو با شما در میون میگذارم. مصاحبه ای که با خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای احمدی نژاد انجام داد. آقای احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره مخالفان دولت و رقبای سیاسی خودشون گفت: رقبای انتخاباتی من کاملا آزاد هستند و مانند بقیه مردم ایران مشغول زندگی و فعالیت هستند. با آزادی نظرات و دیدگاه‌های خودشون رو ابراز می‌کنند. آقای احمدی نژاد در این مصاحبه تأکید کرد، آقای سعید باز این عیناً من نقل قول میکنم از صحبت‌های آقای احمدی نژاد، محدودیتی برای فعالیت‌های قانونی در ایران وجود نداره و مانند بقیه مردم ایران مخالفان میتونن که نقش‌آفرینی داشته باشن. البته باید توجه داشت، آقای احمدی نژاد این رو میگن، که همه در ایران در چارچوب قانون میتونن که به نقش‌آفرینی بپردازند. ولی خب گزارش هایی رسید که خودتون آقای سعید در شیراز و آقای سعید در اصفهان حتما شنیدید که شامگاه چهارشنبه گذشته نیروهای امنیتی به دفتر آقای میرحسین موسوی که یکی از رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد بود و یکی از رهبران مخالفان دولت هم هست، اونجا رفتن و پس از تفتیش و بازرسی این دفتر برخی از وسایل موجود در دفتر آقای موسوی رو با خودشون بردن. دو هفته پیش هم نیروهای لباس شخصی طی 5 شبانه روز با تجمع در مقابل منزل آقای مهدی کروبی، یکی دیگه از رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد، با تخریب پنجره‌ها به سوی منزل آقای کروبی حتی تیراندازی کردند و تجمع این نیروها میدونید که با برخوردی از سوی نیروهای انتظامی روبرون نشد. آقای سعید در شیراز، این سخنان آقای احمدی نژاد رو با این دو رویداد شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای سعید بفرمایید.
یه عده از افرادی که کاملا آزادن، وابسته به هیچ حزب و گروه و سازمان و نهادی نیستن، آمده بودن همونجوری که شما فهمیدین رفته بودن اونجا. این که شلیک کردن، این شلیک کردن شما از کجا آوردین؟ من واقعا نمیدونم، چون من خودم اخبار کامل دارم دنبال میکنم کدوم شلیک کردن. شیشه ها رو شکوندن کاملا با اصطلاح خیلی آزاد. عسکرم تو ایران آزادیه، اگه آزادی نبود این کارو نمیکردن. هیچ افرادی که عضو هیچ حزب و گروهی نیستن صرفا به خاطر بعضی ادعاهای آقای موسوی. پس خطاب باید قانون باشه، درسته؟ هر کشور بر اساس قانونی که خودش داره کشورش اداره میکنه. کشور ما میسره قانون داره. حالا هر کی میخواد باشه، آقای موسوی باشه، آقای کروبی باشه، هر کی میخواد باشه، اصلا خود آقای احمدی نژاد باشه، خلاف قانون پابوش باید باش برخورد بشه. ای کاش این افرادی بودن که مخرسانه خبر به شما نمیرسوندن. ای کاش اینجور.
آقای سعید، من در اینجا ناچار هستم این یادآوری رو به شما بکنم که رادیو فردا یک رسانه بین المللی خبریه. خبرهاشو از منابعی دریافت میکنه که اکثر رسانه‌های بین المللی و حتی رسانه‌های داخل ایران هم این خبرها رو از همین منابع دریافت میکنن. بر اساس گفته مقام‌های خود جمهوری اسلامی ایران، افرادی که مقابل منزل آقای کروبی دست به تظاهرات زدن شناسایی شدن، ولی تاکنون خبری از بازداشت اینها منتشر نشده و به دست ما نرسیده. اگر شما خبری در این زمینه دارید، امیدوارم بعد از اینکه سعید در اصفهان نظرش رو بیان کرد، شما با ما این خبرها رو در میون بگذارید. سعید در اصفهان بفرمایید.
بله، ما گفتن آزادی تو ایران آزادی بیان زیاده. چه آزادی بیانی که من خانمم موقع انتخابات گذاشته بودم توی پارک دروازه شیراز، پارک سیرسپول، شاید نیم ساعت نشد که برگشتم برم دنبالش، توی همون درگیری‌ها نزدیک بود خانممو کتک بزنن. این درگیری ها شدت پیدا کرده بود از دو طرف. من موتوریای می‌دیدم سر چهارراه وای می‌سادن، یعنی ازدحام انقدر زیادی با باتوم و سلاح سرد یا وایساده بودن که موتور چرخ می‌زدن توی شهر. اینه به چشم خودم دیدم که درگیر می‌شدن، سر از مادر جدا می‌کردن، نمی‌دونم زن رو از شوهر جدا می‌کردن. این کار رو میکردم میزدم با چشم خودم دیدم. این آقا میگن آزادی بیان، اینا یکی دگراندیشی که رهبر گفته اینو نداشتن، مگه نگفتن دگراندیشی آزاده؟ بعد همونو سرکوب کردن، حرفای خودشونو ضد نقیض میگن. آقای احمدی نژاد برمیگردن مثلا اینقدر دروغ گفتن که ما پیش کدومشو باور نمیکنیم حرفاشونو. شاید بعضی ها مثلا حرفا رو بگن، بیان تو رسانه ها صحبت کنن، بگن تو ایران آزادی هست، این بحثا هست، ولی من اینو تو قلب خودم باور ندارم. نه تو قلب خودم، تو دوستا و همکارایم که هستم میبینم که خیلی فاصله گرفتن. ممنون از برنامه‌تون.
خب برسیم به شما آقای سعید در شیراز.
ببینید در صحبت شما که فهمیده با شخصی و اینا رو شناسایی کردم، خب چه کی اینا رو شناسایی کرد؟ کدوم نهاد، کدوم سازمان؟ این که الان دیگه کام اینترنت پیشرفت کرده، منم میتونم بیام یه خبری بذارم توی چیزم. آیا این صحت داره؟ شما باید باور کنید. اینم که میفهمید خبرگزاری ها، خب بگید کدوم خبرگزاری؟ آیا خبرگزاری بوده که واقعا نشون داده به مردم حقیقت رو فقط میگه، یا این خبرگزاری به قول خودمون زردن؟ من میگم دیگه این که فهمیدن زرد خود و اینا بوده. ببینید درواز شیراز کجا گفتن؟ باز سیرسپول نمیدونم کجا گفتن خدمت خانومشون. ببینید این که فرمودن نمیدونم مادر هست بچه، من اول تبریک میگم، ایشون خیلی قشنگ میتونن جواب درست کنن. از صحبت کردنشون مشخصه مادر از بچه جدا میکنن، زن از شوهر. ببین من نمیدونم چرا اینجور کرد، واقعا داریم به ایران خیانت میکنیم. کاری اصلا به نظامش بیان نداشته باشیم، کاری نه به اسلامش داشته باشیم، خب نه به چیزی دیگه، نه به شهرش داشته باشیم. خدا وکیلی ما باید به کشور خودمون خیانت کنیم؟ این حرفا رو بزنیم؟ این که شما میفهمید آزادی، ببینید آزادیش تو شما آزادی چی رو بیان کنید؟ من یه بار تو همین رادیو فردا با یه خانم از این پرستار رو فکر میکنم از دبی زمان، یه هفته قبل از انتخابات سال 88 رو صحبت میکردم، ایشون طرفدار آقای موسوی، البته ایشون هم طرفدار آقای موسوی نبود، فقط میخواست آقای احمدی نژاد بکوبه. میگفت که آزادی از نظر من یعنی اینکه آقا من دوست ندارم چادر سر کنم، من دوست ندارم روسری سر کنم. ببین آزادی رو تو چه معنی کنی؟ حالا من یه چیزی هم بگم، من فکر میکنم بیشتر آقای سعید از اصفهان قصد جدی گرفتن دارن، نه مذاکره کردن. البته نمیخوام تو این کنم، نه ایشون بالاخره همین که ایرانی هستن، من فهمیدن من اصلا احترامشون برای من واجب عینی. ولی خب ببینید حقایق رو بگیم، حالا از یه چیزایی که ما میبینیم ولی برداشت بد میکنیم، شاید من یه چیز دیدم ولی برداشت بد باشه، اون چیزی نباشه. این مثلا نمونه شم لباس شخصی. خب آخه لباس شخصی کی این کلمه رو درست کرده؟ مگه میشه یه عده بیان بریزن داخل خونه مثلا، حالا یه آدم مثل آقای موسوی چه میدونم ستاد انتخاباتی چی، مگه میشه یه عده بدون هیچ نامی نشونی بریزن داخل یه خونه، نمیدونم کامپیوترشو ببرن فلان اطلاعاتشو ببرن، هیچ کس هم هیچی نگه؟ کجای که جهان اینجور اتفاق میفته؟ ایران با ایران مقایسه کنید، ایران با آمریکا و فرانسه اینا مقایسه نکنید. این کشورم که ادعای حقوق بشر میکنه همین فرانسه. این که شما فهمید مادر از بچه جدا میکنه برای فرانسوی ها بیشتر به نظر من صدق میکنه. این که شما فهمید کتک میزنن و باتوم اینا بیشتر برای آمریکایی ها صدق میکنه، که ندیدین این پلیس آمریکا چجوری میافتن به جنوب سیاپوست آمریکایی؟ مگه این آدم نیستن؟ حالا رنگشون سیاه باشه، با تو اینا برای آمریکا و فرانسوی صدق میکنه که امپراتور رسانه‌ای دستشون هر جور دلشون خواست تو مغز امثال ما میکنن. البته موقعیت آگاه باشه.
خب سپاسگزارم، نظر سعید رو در شیراز میشنیدیم. آقای سعید در شیراز و آقای سعید در اصفهان. اگر اجازه میدید بپردازیم به رویداد دیگری که اون هم در هفته گذشته اتفاق افتاد و اون پرده برداری از منشور کوروش که به ایران برده شده و به نمایش در آمده و در این مراسم پرده برداری هم آقای احمدی نژاد شرکت داشتن. این مسئله رو چگونه خود شما آقای سعید در شیراز ارزیابی میکنید و بعد از سعید در اصفهان نظرشون رو خواهیم پرسید؟
ببینید منشور کوروش من فکر میکنم دیگه اغلب مردم جهان باهاش آشنایی داشته باشن، اونایی هم که آشنایی ندارن به برکت آقای احمدی نژاد ان شاءالله آشنایی پیدا میکنن با این منشور که میخوان ان شاءالله صحبت کنن در مورد منشور. خب این میگه این منشور سر تا پاش مشخصه دیگه، سر تا پاش نشون میده که از 2000 خورده سال پیش ایرانیان حقوق بشری که الان غربی‌ها دم از اون میزن آقا ما طرفدار حقوق بشر اینا، ما 2500 سال پیش یه فردی تو کشوری مثل ایران تربیت شده که چیه میاد 2500 سال پیش وقتی رفته یه کشوری رو تصرف کرده توی جنگ کشور رو تصرف کرده، میگه آقا حق ندارید مثلا شما بخواید مردا و زنا رو بنویسید ببرید به عنوان کلفت یا بعد بفروشید. این حقوق بشر ما ایرانی هاست توی 2500 سال پیش. حالا کشوری که 500 سال هم خدمت نداره میاد برای ما ادعای حقوق بشر میکنه. خب این من فکر میکنم بارزترین قسمت همین منشور حقوق بشر کوروش همین این اگر بتونن انشاءالله که همینجور خواهد بود به مردم جهان نشون بدن که آقا این حقوق بشری که شما ادعا میکنید 2500 سال پیش ما این دیدو داشتیم، ما ایرانی ها این دیدو داشتیم، حالا به دلایل یه مقدار عقب موندیم، داریم میان جلو، داریم میان جلو. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه حدیث داره میفرمایند اگر علم در ثنایا باشد مردانی از سلمین پاس به نان نخواهند رفت. ما بالاخره یواش یواش داریم میریم جلو، مطمئنم باشید آینده مال ایرانه.
سپاسگزارم. نظر سعید در شیراز رو شدین و اما سعید در اصفهان نظر شما؟
بله، این فرهنگ اقتصاد همه اینا تحول داشتن، از زمانی که به وجود اومدن تحول داشتن تا الان. ما میدونیم حقوق بشر رو کوروش نوشته توی ایران، ولی آیا اجرا شده؟ آیا واقعا بهش وفاداری داشتن؟ اون کتیبه یه نوشته است، مثل همون کتاب قرآن، اون کتاب هم یه نوشته بود، ولی آیا بهش اعتقاد داشتن؟ آیا بهش عمل کردن توی ایران؟ اونایی که گرفتن زدن من کار ندارم. من حالا شما دارید دیگه طرفداری میکنید از حزب خاصی یا گروه خاصی، نه من طرفدار موسوی نیستم، طرفدار های کروبی نیستم، فقط دارم میگم آزادی توی ایران. شما میگید روزنامه نگار یا مثلا سایت خبری اعلام کنن، اعلام کنن که همونجا میگیرن درش رو تخته میکنن. آقای محترم، خب دیگه از نظر فرهنگی آقایون اگه واقعا اعتقاد به اون چیزی که نوشته است دارن بهش واقعا عمل کنن، نه این که فقط بیارن نمایش بدن مردم رو بخوان شاد کنن یا برداشت سیاسی بکنن. خیلی ممنون.
خب نظر سعید در اصفهان رو شنیدیم. به دقایق پایانی بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. آقای سعید در شیراز، این سوال رو من با شما مطرح میکنم. تا کنون در تاریخ 30 ساله گذشته جمهوری اسلامی ایران ما شاهد این مسئله بودیم که علاقه چندانی وجود نداشته که مسائل ملی و تاریخی پیش از اسلام آنچنان مورد بحث قرار بگیره. این تغییر رویه با آوردن کتیبه کوروش به ایران و نمایش اون و سخنانی که آقای احمدی نژاد هم بیان کردن، شما این تفاوت برداشت و این تغییر در رویه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای سعید در شیراز بفهمید.
ببینید بودجه‌ای که دولت‌ها برای میراث فرهنگیشون می‌ذارن در سال 56 چقدر بوده؟ حالا نمیدونم، یادم نیست عددش. در سال 69 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بودجه‌ای که دولت اون زمان برای میراث فرهنگی گذاشته 18 برابر. اونایی که توی حالا چه رسمی کشور دارن، حالا اطلاعی داشته باشن، می‌دونن یه بودجه در عرض مثلا ما 8 سال درگیر جنگ بودیم، بذارید کنار. یه بودجه در این مدت چنین کوتاهی 18 برابر بشه، این می‌دونن یعنی چی؟ خب این خیلی امر اتفاق خیلی بزرگیه. بعد از اون ببینید هر روز این خبر میدیم که آقا فلان آثار تاریخی ما رو فلان دوره پیش از اسلام داره مرمت میشه با اینقدر هزینه، فلان جای کشور شرق کشور شمال کشور تو همین شیراز خودم من دیگه با چشم خودم دارم میبینم تو همین شیراز خودم چقدر آثار دارن که پیش از اسلام و حالا بعد از اسلام. همین الان ایران داره چقدر بوجه برای میراث فرهنگی میذاره. اینا چه کم نیست. ببینید ایران خیلی داره به میراث فرهنگی اهمیت میده. اصلا ببینید رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی معاون رئیس جمهوره، یعنی این هر از کشورمون برای میراث فرهنگی اهمیت خالی که رئیس سازمان میاد میذاره معاون رئیس جمهور، نه که رئیس این سازمان شو معاون رئیس جمهور میشه چه بابت نخواد. پس اهمیت ما تاریخ خیلی زیاده.
آقای سعید در اصفهان نظری دارید؟
این آقا این حرفو میزنن یه حرفی که از روش سادگیه، مثلا مقبره پیامبر این همه بهش رسیدگی میشه، مقبره امام حسین براش درد ساخته میشه از اصفهان میفرستن اونجا نصب بشه، این همه بودجه برای اونا میذارن درسته، ولی توی ایران به مقبره کوروش رسیدگی ظاهری نمیشه. نه اینکه بگم مثلا داخلش رو دست بزنن یا به محتوای تاریخی اون اثر بذارن، ولی ظاهرش رسیدگی نمیشه. تفاوت صحبتی که آقای رحیم مشایی کردن با آقای احمدی نژاد که ایشون کوروش کبیر رو با ذوالقرنین یکی کردن و پیامبر خطاب کردن، نزدیک کردن کوروش کبیر به پیامبران اسلام بوده، نزدیک کردن اون. اگه این واقعا این بحث درست باشه و بخواین این کار رو بکنن، خب رسیدگی واقعا بیشتری میخواد، نیاز بود. چرا این کار رو قبلا نکردن؟ چرا الان به فکرشون افتاده که کتیبه‌ای بوده، کورشی بوده، باید رسیدگی بشه؟
سپاسگزارم. بفرمایید آقای سعید در شیراز.
با تمام احترام که برای آقای سعید در اصفهان قائلم، من بازم فکر میکنم ایشون خیلی اخبار رو دنبال نمیکنن. آقا این که میفرمایید ایران حالا یادش افتاده منشور کوروش، آقا جان خیلی وقت ما دنبال این قضیه هستیم. حالا اومدن این منشور به ایران با حضور آقای دکتر محمود احمدی نژاد توی چیز سازمان ملل یه مقدار قرین شده، نزدیک به هم شده. حالا خیلی مسائل حالا چیز شده. این موضوع در مورد باز من آثار تاریخی میگم. ببینید مثلا یه آثار تاریخی خب که از سنگ و ساروجه، اینو مثلا بخوان بیان مثلا حالا درستش کنن که حالا مثلا امثال آقای سعید در اصفهان قبول کنن که به چه مسائل تاریخی میرسن که نباید بیان خرابش کنن از اول بسازنش. اگر مثلا ملاتش از سنگ و ساروجه قدیمه، حالا داره خراب میشه، ترک بشه، میاد ساروجشو بیشتر میکنه، اینجور تعمیرا رو میکنن. اگر شما مسائل تاریخی هم علاقه داشتین، فکر می‌کنم حداقل مسائل رو متوجه بودین که ایران 20 خورده سال دنبال این کتیبه است. منشور هست، منشور کوروش اومده ایران. در مورد اینا که فهمیدن کوروش پیامبر بودن، کاری به پیامبر بودن نداره. خود آقای احمدی نژاد اون روز فرمودن، من کاری به صحبت آقای احمدی نژاد ندارم. شما اگر این مسائل کتابی تاریخی از سعید الاسلام می‌خونم، متوجه میشن که بعضی ها اعتقاد دارن آقای کوروش پیامبر بوده، بعضی اعتقاد ندارن، میگن نه پیامبر نبوده، مثلا یه فرد خیلی بزرگی بوده، همون ذوال قرنین. هیچ کس هم نمیتونه اینو ثابت کنه، چون امور من خیلی پیش است، اثباتش یه مقدار سخته. حالا پیامبر باشه مثلا چه اتفاقی میفته؟ بعضی که مثلا شما میفهمین نمیدونم میچسبونمش به اینکه پیامبر فلان کنن میسان کنه. نه عزیز من، خیلی تو ایران هستن میگن پیامبر، من خودم اعتقاد دارم که کوروش پیامبر نیست. یه کاری ندارم که بچسب مثلا بگیم مثلا ما چون به این دلیل به منشور کوروش رسیدیم چون پیامبر. نه عزیز من، این 22 سال ما دنبالشیم. آقای سعید الاسلام شما اینا متوجه بشید که این که این همه میگن حقوق بشر و متنفر آزادی هستن فلان میسان، چرا این منشور به اون برنامه نگردونن؟ مگه مال ما نیست؟ چرا اومدن 4 ماه 22 سال شما دارید بدوید 4 ماه بگن آره ببینید که مال خودت برو بذار که شهر مردم نگاه کنن.
خب به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم با تشکر از سعید در شیراز و سعید در اصفهان که در این بحث آزاد شرکت کردند. پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم با سپاس از همه شما شنوندگان گرامی که تنگی هفته گذشته با رادیو فردا تماس گرفتید و دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید، چه از طریق پیامگیر تلفنی 20420221124113، چه از طریق پیامک 20420603874150 و چه از طریق ایمیل info@radiofarda.com. لابلای برنامه های خبری، پیام های تلفنی شما، پیامک ها و ایمیل های شما را پخش میکنیم. خواهش میکنیم که موضوعی رو که میخواید که با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید موضوعی شفاف و روشن باشه و خصوصا در اسمس این گفته شما یا اون پیام شما حاوی دیدگاهی باشه که میتونه که مورد استفاده دیگر شنوندگان رادیو فردا هم قرار بگیره. از آغاز هفته آینده تمام پیامک ها، پیام های تلفنی و همینطور ایمیل های شما در بخش های مختلف خبری از رادیو فردا پخش خواهند شد. در انتظار ایمیل ها، پیام های تلفنی و پیامک های شما هستیم. به اتفاق همکارم هدیه نقوی که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد و این رو هم یادآوری میکنم که تمام پیام های تلفنی شما، پیامک های شما و ایمیل های شما رو هدیه میخونه، گوش میکنه و اینها رو آماده میکنه که در بخش های مختلف خبری از اونها استفاده بشه و ایمیل هاتون رو هم اگر لازم باشه که پخش بشه در اختیار سردبیر میگذاره تا این ایمیل ها از رادیو پخش بشه و یا اگر مربوط به بخش های مختلف رادیو فرداست، این ایمیل ها، پیام های تلفنی یا پیامک ها رو در اختیار مسئولین این بخش های رادیو فردا قرار میده و یاری میرسونه به برنامه صدای شما صدای فردا و ما که بتونیم که با شما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در تماس باشید. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به نیویورک با روزنامه‌نگاران متعدد مصاحبه کرده است. شما اگر به محمود احمدی نژاد دسترسی داشتید از او چه سوالی می‌کردید؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
بسیار خوب، تکرار مجله هفتگی صدای شما رو می شنیدید، کار همکارم ژان خاکزاد. و با پایان این مجله این بخش خبری هم به پایان می رسه. نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. تا اون موقع همراه ما بمانید.